أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ثم إنه أشكل إذن بأن الآية لو سلم دلالتها على وجوب الحذر مطلقا فلا دلالة لها على حجية الخبر بما هو خبر، حيث إنه ليس شأن الراوي إلا الإخبار بما تحمله للتخفيف ولا الانذار. با عرض سلام و آرزوی توفیق برای همه عزیزان، امیدوارم انشاءالله توفیق زانو زدن در محضر علوم اهل بیت علیهم السلام و بهره‌گیری و خوشه چینی از خرمن بی منتهای این علوم رو داشته باشیم. بعد از اینکه آیه نفر بررسی شد و به سه بیان استدلالی که بر این آیه برای حجیت خبر واحد مطرح شده بود پرداخته شد، مرحوم آخوند با ایرادهایی که بر این آیه وارد کردند استدلال به این آیه برای حجیت خبر واحد رو نپذیرفتند. حالا در ادامه میخوان بگن که غیر از اشکالاتی که ما کردیم اشکال دیگری هم بر این آیه شده، اما مرحوم آخوند این اشکال رو قبول نخواهند کرد. اما بیان اشکال این که ما در صدد اثبات حجیت خبر به ما هو خبر هستیم، یعنی میخواییم خبر رو به عنوان این که صرفاً یک گزارش و نقل قول از معصوم است بدون در نظر گرفتن هیچ خصوصیت دیگری حجت قرار بدیم. در حالی که آیه شریفه ظاهراً چنین خبری رو شامل نمیشه، برای اینکه در آیه خداوند تبارک و تعالی نفرموده لیخبرو قومهم، بلکه فرموده لینذرو قومهم. آیه روی کلمه انذار تکیه کرده و میدونیم که انذار به معنای صرف اخبار و پیام رسانی نیست، بلکه عبارت است از رسوندن خبر همراه با ترسوندن. این که خبر دهنده در عین حال که خبری رو به مستمعش میرسونه او رو از سرپیچی و مخالفت بترسونه، و حالان که این انذار کردن ارتباطی به راوی به ما هو و راوی به مخبر به ما هو و مخبر نداره. وظیفه راوی روایتگری گفتن خبر و رد شدن. نمیاد در کنار اخبار انذار هم داشته باشه. بله، انذار به تعبیر مستشکل کار دو صنفه. یکی مرشدین، ارشاد کننده ها نسبت به کسانی که میخوان اونا را ارشاد بکنند، مثل موعظه کننده هایی که اخبار و اطلاعاتی رو در اختیار شنونده هاشون متعزینشون قرار میدن و در این حال اونا رو میترسونن. دوم مجتهدین که گاهی در کنار بیان فتوا مقلدینشون رو از مخالفت با فتوا و حکم الهی میترسونن. پس معلوم میشه، مستشکل میگه که این آیه برای استدلال به حجیت خبر به ما هو خبر به درد نمیخوره، برای اینکه در این آیه عمده انذار و خبر دهنده وظیفه‌اش انذار نیست. پس این آیه باید از ادله حجیت خبر واحد کنار گذاشته بشه. توجه کنید، اون تا آخوند قبول نخواهند کرد، اشکال رو خواهند گفت. درسته ما اشکال کردیم و قبول نکردیم، اما این اشکال وارد نیست. ثم انه اشکل ایزن، شأن چنینه، همچنین اشکال شده، این علاوه بر اشکال هایی که من آخوند کردم و واردم هست، اشکال دیگری شده بر استدلال به آیه نفر، به ان الایه لو سلم دلالتها، این که آیه نفر اگر دلالتش پذیرفته بشه، علا وجوب الحذر، که بله دلالت میکنه بر وجوب حذر مطلقا، لعلهم یحذرون، میخواد بگه آقا حذر مطلقا واجبه، مطلقاش هم که معلومه دیگه، یعنی خواه انذار مفید علم باشد یا نباشد، حتی اگر اینو بپذیریم که اشکال داشتیم و نمیشد پذیرفت، فلا دلالت لها، این آیه دلالتی ندارد، علی حجیت الخبر بما هو خبر، بر حجیت خبری که فقط در مقام گزارشگری و نقل روایته، نه، خبر بما هو خبر رو حجت نمی کنه. چطور؟ با این حیثو میخواد اشکال رو تقریب بکنه، حیث انه، زیرا که شأن چنینه، باز لیس شأن الراوی الا الاخبار به ما تحمله لتخفیف والانذار، برای اینکه جایگاه و شأن و وظیفه راوی فقط خبر دادن به اون چه که اون رو تحمل کرده، اون رو که میدونه، شأنش فقط اخباره، لتخفیف والانذار، نه اینکه بخواد در کنار خبر دادن ترسوندن و انذاری هم در کارش باشه، یعنی بخواد ابلاغش رو با تخفیف همراه بکنه، نه، در راوی و در مخبر چنین شأنی نیست. و انما هو، یعنی این تخفیف و انذار، شأن المرشد، شأن و وظیفه ارشاد کننده است، واعظ و خطیب، اول مجتهد، یا شأن فقیه مجتهد است، به نسبت الی المسترشد اول مقلد، که لفظش رو مرتبه دیگه، مرشد نسبت به مسترشد، این نسبت به شنونده خودش، و مجتهد نسبت به مقلد. پس مستشکل میخواد بگه این آیه به درد استدلال بر حجیت خبر واحد نمیخوره. مرحوم آخوند میخواد بگه ما این اشکال رو قبول نداریم، درسته استدلال به آیه رو نپذیرفتیم، اما این اشکال هم وارد نیست انصافا، برای اینکه در صدر اسلام، در زمان خود پیامبر و ائمه معصوم صلوات الله علیه اجمعین، شأنی که راویان اخبار و مخبرها داشتند همون شأن ناقلین فتاوا بوده، مثل همون کاری که الان مسئله گوها انجام میدند، مرشدها انجام میدند. یعنی همچنان که مرشدها الان هم خبر رو به سمع مردم میرسونند و هم گاهی ممکنه تخفیف و انذار بکنند، راویان احادیث هم در عین حال که خبر را از معصوم شنیده بود و نقل میکرد، یا از واسطه شنیده بود و نقل میکرد، میتونست در کنارش این نقل خبر رو با تحذیر و تخفیف هم همراه بکنه. میتونست در کنار ابلاغ قول معصوم مردم رو از مخالفت با اون برحذر بداره. خب وقتی چنین شأنی رو برای راویان صدر اسلام، صدر اول در نظر بگیریم، پس آیه نفر هم که این گونه اخبار رو خود مستشکل قبول کرد که در بر میگیره، چون به چنین مخبرها و راویهایی انذار صدق میکنه، پس مشمول آیه نفر که لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم میشن. خب وقتی در بعضی از این اخبار که همراه با انذاره آیه نفر حجیت رو ثابت کرد، در بقیه اخبار هم با ضمیمه کردن اجماع مرکب این حجیت رو به اثبات می رسونیم. چون میگیم هیچ کدام از فقها بین خبر با انذار با خبر مجرد انذار فرقی نگذاشتن. هر کسی خبر با انذار رو حجت دانسته، خبر بدون انذار رو هم حجت دانسته، و هر کسی خبر بدون انذار رو حجت ندانسته، خبر با انذار رو هم حجت نمیدونه. خب آیه که داره میگه خبر با انذار حجته، پس معلوم شه خبر بدون انذار هم باید حجت باشه. بذار مرحوم آخون فهمد که نخیر، این اشکال واردی نیست، پاسخ داره. قل تو، پس اگر چنین اشکالی بکنند، ما میگیم نه دیالا، این آیه دلالش اینقدر ضعیف هم نیست که این اشکال هم بر او وارد بشه، این اشکال قابل دفعه. لا یذهب علیک، بر شما مخفی نماند، انه لیس حال الرواة فی الصدر الاول فی نقل ما تحملوا من النبی صلی الله علیه و علی اهل بیته الکرام او الامام علیه السلام من الاحکام الى الانام الا که حال نقلت الفتاوا الى العوام. پس بر شما پوشیده نماند این که لیس حال الامام الا که حال نقله. خب نفی و استثناست دیگه، مفید حصره. لیس حال الروات الا که حال نقلت الفتاوا. پس وضعیت راویان خبر در صدر اول در زمان پیامبر و ائمه که اونا چیکار میکردن؟ فی نقل ما تحملو، در نقل کردن اون چه که شنیده بودند، من النبی که حالا از خود پیامبر که درود خدا بر اهل بیت بزرگوارش باشه، یا امام علیه السلام. خب ما تحملو من النبی اول امام چی بود؟ اون چی که از پیامبر و امام شنیده بودند، با من بیان میکنه، من الاحکام. خب اینو نقل بکنن به کی؟ الالانام، متعلق به نقله. پس وضعیت روات صدر اول در نقل کردن اون احکامی که از پیامبر و امام شنیده بودند به مردم، وضعیت روات در نقل اون چه از پیامبر و امام شنیده بودند از احکام به مردم، الا که حال نقلت الفتاوا الى العوام، مگر مثل وضعیت ناقلین فتوا، مرشدین به عامه مردم، به عوام الناس، که حاله خبر اون لیسه است، لیسه حال الرواد الا که حال نقلت الفتاوا. ولا شبهته، وقتی وضعیت روات صدر اسلام مثل وضعیت همین واعظهای زمان حاله، ولا شبهته فی انه یصح منهم، شکی نیست در این که صحیح هست از اون نقله فتاوا. مرشدین چیکار میتونن بکنن؟ خود مستشکل قبول کرد اینا صحیح هست از این نقلت الفتاوا. التخفیف فی مقام الانذار ول من فی مقام الابلاغ ول انذار و تحذیر بالبلاغ، اینا میتونن بترسونن در اون وقتی که میخوان ابلاغ خبر بکنن، انذار و تحذیر بکنن با همون رسوندن خبر. خب وقتی نقله فتاوا و مسئله گوها و واعظها میتونن این کار رو بکنن، فکذا من الروات، پس روات هم میتونن همراه با نقل خبر انذار و تخفیف داشته باشند. خب وقتی میتونن انذار و تخفیف داشته باشند، فل آیت لو فرز دلالت و علا حجیت نقل راوی اذا کان مع تخفیف، پس آیه اگر فرض بشه که دلالت می کند این آیه بر حجیت نقل راوی، اونتا کی؟ اذا کان مع تخفیف، وقتی اون نقل همراه با تخفیف باشه، بگید آیه او رو شامل میشه، خبر همراه با انذار رو، نقل همراه با تخفیف رو شامل میشه. کان نقله حجتن، پس نقل این راوی وقتی با تخفیف همراه شد حجت خواهد بود. بدونهی یعنی بدون اون تخفیف هم بگید حجت، ایزن همچنان که با تخفیفش حجته. این بدون تخفیف رو از کجا میفهمید؟ خب نقل با تخفیف رو آیه میگه حجته، نقل بدون تخفیف رو از کجا میگید حجته؟ لعدم الفصل بینهما، از زمیمه کردن اجماع مرکب. کسی از فقها تفصیل قائل نشده بین نقل راوی با تخفیف با نقل راوی بدون تخفیف. عرض کردم هر کسی که نقل راوی با تخفیف را حجت دانسته، نقل راوی بدون تخفیف را هم حجت دانسته، و برعکس هر کسی که نقل راوی بدون تخفیف را حجت ندانسته، نقل راوی با تخفیف را هم حجت ندانسته. حالا که میگید آیه میگه نقل راوی با تخفیف حجته، از این اجماع مرکب استفاده کنید، پس نقل راوی بدون تخفیف هم یعنی خبرهای معمولی هم، خبر من حیث و هی من حیث و خبر هم حجته. منتها باز مرحوم آخوند در آخر یه ففهمی داره و اون ممکنه اشاره باشه به این که اینی که شما میگید عدم قول به فصل، اون چه که به عنوان اجماع مرکب حجیت داره قول به عدم فصل. آیون باید بگن آقا فرقی بین این دو نیست، ولی صرف سکوت و اینها کفایت نمی کنه. خب بعد از این که آیه نبع و آیه نفر رو بررسی کردیم، میرسیم به سومین آیه از آیاتی که برای اثبات حجیت خبر واحد مورد استدلال واقع شده. این آیه، آیه 159 سوره مبارکه بقره است، اونجا که خداوند تبارک و تعالی می فرمایند ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. کسانی که کتمان میکنن، چی رو کتمان میکنن؟ ما انزلنا من البينات والهدى، اون نشانه های آشکار و هدایتگری رو که ما فرستادیم، انکار میکنن. کی؟ من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بعد از این که ما اونها رو در کتاب آسمانی بیان کردیم، بعد از این که ما نشانه های پیامبر آخر الزمان رو در کتاب های آسمانیشون به اونها گفتیم، در این حال انکار میکنند این بینات و هدا رو. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، اینها مورد لعن خداوند و مورد لعن لعنت کنندگان قرار می گیرن. پس کتمان حقیقتی که طرف شنیده موجب میشه که کتمان کننده مشمول لعن و نفرین خداوند و لعن و نفرین همه لعنت کنندگان قرار بگیره، از فرشته ها و جن و انس و. خب این آیه، حالا بحث های تفسیری مفصلی داره، من میخواستم اجمالا با خود آیه و ترجمهش آشنا بشیم. استدلال به این آیه به این صورت انجام گرفته که آقا کتمان کردن حقایق چون موجب لعن خدا و همه لعنت کنندگان هست حرامه، پس کتمان حقایق حرام. و از اون طرف هم اگر بخواد این کتمان حرام باشه، در صورتی حرمت کتمان فایده داره که اظهار واجب باشه. پس حرمت کتمان ملازمه داره با وجوب اظهار. خب وقتی اظهار بر کسانی که حقایق رو میدونن واجب شد، کتمان حرام شد، اظهار واجب شد، و این وجوب اظهار ملازمه عقلی داره با وجوب قبول، پس اونایی که میدونن باید اظهار بکنند و اونایی که میشنون باید قبول بکنند. این چیزی غیر از حجیت خبر نیست. پس شنوندگان باید اظهار کنندگان رو بپذیرند و این اظهار در قالب خبر واحده، پس خبر واحد حجته، وگرنه وجوب اظهار لغو میشه. اینکه اظهار بر اونها واجب باشه، اظهار بر کسانی که واقعیات رو میدونن، اما قبول بر شنونده ها واجب نباشه، وجوب اظهار میشه لغو. برای اینکه وجوب اظهار لغو نشه، پس باید بگیم قبول واجبه. حالا آیا اظهار باید مفید علم باشه تا قبول واجبه یا نه؟ مطلق اظهار خواه مفید علم باشه یا نباشه، از آیه تقیید به افاده علم فهمیده نمیشه. آیه اطلاق داره، لذا اظهار به صورت خبر واحد رو هم شامله، به این معنا که بر شنونده ها واجب است که تعبدن بپذیرند ولو براشون علمی پیدا نشه، و این چیزی غیر از حجیت خبر واحد نیست. پس آیه دلیل میشه بر حجیت خبر واحد. این نحوه استدلال توجه کنید. و منها از جمله آیاتی که برای حجیت خبر واحد مورد استدلال واقع شدند، آیت الکتمان آیه 159 سوره مبارکه بقره که خداوند فرموده ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، کسانی که نشانه های آشکار و هدایت رو بعد از این که در کتاب برای اونها تبیین کردیم انکار میکنن، کتمان میکنند، مخفی نگه میدارند، اینها مورد لعن خدا و مورد لعن همه لعنت کنندگان از انسان و فرشته و جن هستند. خب این آیه الآیت این جو جاها میدونید دیگه، الآیت منصوبه برای فعل محذوف، الآیت یعنی تمم الآیت، آیه رو کامل کن، ادامه آیه هم به درد میخوره. خب و تقریب الاستدلال به ها، تقریب استدلال برای حجیت خبر واحد بها به این آیه کتمان اینه که ان حرمت الکتمان تستلزم وجود القبول، وقتی کتمان حرام شد اظهار میشه واجب، و وقتی اظهار واجب شد لازم داره وجوب قبول رو از نظر عقلی، چون ملازمه عقلیه است، حرمت کتمان لازم داره قبول رو، یعنی وجوب قبول رو از نظر حکم عقلی، للزوم لغویتهی بدونه، چون لازم میاد لغویت، اگر لغویت ها بود بهتر بود که به حرمت داره برمیگرده، پس چون لغویت حرمت کتمان لازم میاد بدونهی، یعنی بدون قبول، اگر کتمان حرام باشه یعنی اظهار واجب باشه ولی قبول واجب نباشه، معلوم شون حرمت کتمان لغوه. با این بیان عرض کردم استدلال شده بر حجیت خبر واحد. حالا مرحوم آخوند میخواد بگه که استدلال به این آیه هم مورد قبول ما نیست، اما قبل از این که اشکال خودش رو مطرح کنه، اشکالی رو که شیخ اعظم در کتاب رسائل آورده ولی به نظر آخوند اون اشکال وارد نیست رو میاره، بعد میره سراغ اشکال خودش. ببینید مرحوم شیخ در رسائل گفته همون دو اشکالی که بر آیه مبارکه نفر وارد بود بر آیه مبارکه کتمان هم وارده. اون دو اشکال چی بود؟ یکیش اینکه آیه از نظر حرمت کتمان یا وجوب اظهار در مقام بیان نیست، چون در مقام بیان نیست پس نمیشه به اطلاق آیه اخذ کرد. پس اگر آیه در مقام بیان از نظر وجوب قبول بود چه علم باشد چه نباشد، اینجا میشد از اطلاق استفاده کرد. یعنی آیه میخواد حرمت کتمان رو بگه. کاری هم نداره که با گفتن اونها برای دیگران علم میاد یا نمیاد، از این نظر در مقام بیان نیست. پس مجمله یا مهمله و نمیشه به اطلاق آیه تمسک کرد. دوم، اصلا این آیه ظهور در اختصاص به موردی دارد که از اظهار علم به دست بیاد. یعنی اون گویندگان، اونایی که واقع رو میدونن، اینقدر بگن تا برای شنونده ها علم حاصل بشه و قبول واجب بشه به خاطر علم. حالا از کجا میخواییم بگیم ظهور داره در این تقیید؟ چون آیه متمرکز شده روی بینات و هدا. ما انزلنا من البینات والهدا. کتمان چنین چیزهایی رو، اونهایی که هدایت واقعی هستند، اونهایی که بینات و اساس دین هستند رو داره میگه. خب نسبت به این امور هم میدونی که صرف زن کافیه یا باید علم داشته باشیم. در مباحث کلامی شما میگید آقا به اصول اعتقادات باید علم داشته باشیم. پس چون تمرکز روی بینات و هدایت و این هاست و اینا از ریشه های اعتقادی حساب میشن، باید اون اظهار در حدی باشه که مفید علم باشه تا طرف بپذیره. شامل اظهار به صورت خبر واحد نمیشه. بعد از این که این دوتا اشکال از ناحیه مرحوم شیخ مطرحه، آخوند خواهند فرمود که نخیر، اگر اصل ملازمه عقلی بین وجوب اظهار و وجوب قبول رو بپذیریم، این دو اشکال مردوده، این دو اشکال وارد نمیشه. چون اگه ملازمه عقلی باشه، ملازمه عقلی باشه، حکم بکنه عقل به ملازمه، عقل کی حکم میکنه؟ وقتی که کاملا جوانب مسئله براش روشن باشه. پس حکم به ملازمه عقلی با اجمال اهمال نمیسازه. اشکال اول که بگیم ما در مقام بیان نیست و اجمال و اینهاست، وارد نیست وقتی ملازمه باشه. همینطور وقتی ملازمه باشه، حکم عقلی تقیید بردار نیست، فرقی نمی کنه اظهار مفید علم باشه یا مفید علم نباشه، ملازمه هست. پس اگر ملازمه رو قبول بکنیم، این دو اشکال وارد نیست. اماش چیه؟ اماش اینه که آخوند خواهند فهم ما ملازمه رو قبول نداریم. ما قبول نداریم که اگر اظهار واجب شد، قبول هم باید واجب باشه. ما نمیپذیریم که اگه قبول تعبدی واجب نبود، لغویت وجوب اظهار لازم میاد. نه، چون وجوب اظهار تنها فائدش وجوب قبول که نیست، که اگر اونم نبود بگیم لغوه. وجوب اظهار فایده دیگه هم داره. مثلا خداوند اظهار کردن رو بر عالمان و دانایان واجب کرده تا هیچ کس کتمان نکنه، وقتی واقعیات رو میدونن هی بیان اظهار بکنن، در اثر این کثرت اظهار دانایان برای افرادی که میشنوند علم حاصل بشه، نه اینکه از باب تعبد اظهار رو بپذیرند. و انصافا هم چون بحث در رابطه با اوصاف پیامبر و اصول اعتقادی است و اصول اعتقادی باید علمی باشه، این مطلب کاملا به جاست. در نتیجه آخوند همچنان که استدلال به آیه نفر رو نپذیرفتند، آیه کتمان رو هم قبول، استدلال به آیه کتمان رو هم قبول نخواهند کرد. پس ولا یخفا، مخفی نماند، انه لو سلمت هذه الملازمه، اگر ملازمه عقلیه بین حرمت کتمان و وجوب قبول رو بپذیریم، که ما نخواهیم پذیرفتا، اگه این ملازمه را بپذیریم، فلا مجال للایراد علی هذه الآیه، میدانی نمیماند برای اشکال بر این آیه که مرحوم شیخ اشکال کرد رو تا اشکال آیه نفر رو اینجا ما آورده، نه جایی برای اون رو اشکال نمیمونه. اشکال بکنیم به ما اورد علی آیت نفر، به اون اشکالاتی که بر آیه نفر وارد شد، اون ما اورد علی آیت نفر چیه؟ من بیان میکنه من دعو الاهمال، این که بگیم آیه در مقام بیان قبول نیست، بلکه صرفا میخواد حرمت کتمان رو برسونه، میخواد بگه دانایان کتمان نکنن، اظهار کنه. اما این اظهار چقدر باشه، آیا مورد قبول واقع بشه یا نه، از این نظر در مقام بیان نیست، این اولا در مقام اهماله. او استظهار الاختصاص، یا ظهور دارد، ظهور بگیریم از این آیه که وجوب قبول اختصاص، الاختصاص یعنی اختصاص وجوب قبول، وجوب قبول اختصاص دارد به ما اذا افاد العلم، به اون جایی که افاده اون اظهار العلم، علم را. خب پس جای این دو اشکال نخواهد بود اگر ملازمه را بپذیریم. چطور؟ فإنها، توجه کنید ها، فإنها، این در واقع تعلیل اون لا مجال للإراده، چرا جای این دو اشکال نمیشه؟ فإنها، برای اینکه ملازمه عقلیه تنافیه ما، منافات داره با این اهمال و استظهار اختصاص. اما با اهمال منافات داره، گفتیم وقتی عقل حکم به ملازمه میکنه، با حکم عقلی جای اهمال و اجمال نیست، حتما جوانب قضیه رو عقل روشن میکنه بعد حکم میکنه، پس جای اهمال نیست. همینطور وقتی ملازمه باشه، عقل میگه بین حرمت کتمان با وجوب قبول به نحو مطلق ملازمه است، نه یعنی اینکه وجوب قبولی که به دنبال علم باشه، کما لا یخفا. خب پس اگر ملازمه رو بپذیریم، این دو اشکال شیخ وارد نیست، لکنها ممنوعه، منتها این ملازمه رو قبول نداریم ما. چرا؟ علت این که ملازمه را قبول نداریم، فإن اللغویت غیر لازمتین، برای اینکه لغویت وجوب اظهار یا حرمت کتمان فرقی نمی کنه، غیر لازمتون لازم نمیاد، اگر قبول واجب نبود اینجوری نیست که کتمان، حرمت کتمان لغو باشه. چرا لغویت لازم نمیاد؟ علت عدم لزوم لغویت، لعدم انحصار الفائده بالقبول تعبدن، برای اینکه منحصر نیست فائده حرمت کتمان در وجوب تعبدی قبول، در حال ما در خبر واحدی رو میخواییم دیگه، وجوب تعبدی قبول رو میخواییم، نه خیر، وجوب تعبدی قبول رو لازم، تنها فائدهش وجوب تعبدی قبول نیست. و امکان ان تکون حرمت الکتمان، ممکن است که حرام بودن مخفی نگه داشتن کتمان لأجل وضوح الحقه، برای این است که حقیقت آشکار بشه به سبب کثرت من افشاه و بینه، به سبب زیاد شدن کسانی که افشای حق میکنن و بیان میکنن حق را، لئلا یکون للناس علی الله حجه، برای اینکه مردم علیه خداوند دلیل قاطع حجت نداشته باشند. بل کان له علیهم الحجه البالغه، وقتی برای مردم علم پیدا شد، اینجا برای خدا حجت قطع کننده عذر و از بین برنده عذر، بلکه حجت کامله روشن میشه. پس این حرمت کتمان برای روشن شدن حقیقت، نه اینکه بخواید بگید اگر قبول نکنند لغویت لازم میاد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.